بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار در شرح و بیان صحیفه کامله سجادیه. توفیقی است که در این شبهای پایان رجب و آغاز شعبان خدمت عزیزان دعای 44 صحیفه سجادیه رو بررسی میکنیم و گفتیم که این دعا در حقیقت موضوع آن پیرامون آماده سازی و بیان جایگاه و خصوصیات ماه مبارک رمضان است. من از همانجا که باقی مانده بود ادامه مطلب رو خدمت عزیزان میخوانم که امام فرمودند: ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک. امام در قسمت های پیشین بعد از اینکه کلیاتی رو مطرح فرمودند از خدای سبحان مدد گرفتن، فرمودن که و انا علی صیامه، پروردگارا ما را کمک کن و یاریده بر صیام و امساک و روزداری در این ماه. اما تعبیر امام تعبیر بسیار جذابی بود، فرمودن به کف الجوار عن معاصی، که روزداری ما آن باشد که نگاهداری کنیم، اجتناب کنیم، انداممون رو حفظ کنیم، اجزاء وجودی خودمون رو از معصیت تو و به کار ببندیم، وجود خودمون رو در آنچه که رضای تو را به دست می آورد. یعنی امام دائره روزه را و صیام رو گسترده کردند و صرفاً در اون مفهوم فقهی اون که مربوط به امساک از خوردن و نوشیدن و مباشرت جنسی است منحصر ندانستند، بلکه فضای اخلاقی و عارفانه دیگری به روزه دادن که بسیار زیبا و دلنشین بود. یک به یک فرمودند جزئیات کار را، حتی لا نسقی به اسماءنا الا لقوین. امام بخشی از روزداری رو آن دانستن که گوش نباید به هیچ لقوی سپارده شود و چشم به سوی هیچ لهوی کشیده شود به سرعت، دست گشوده نشه در آنچه خداوند ممنوع کرده، از پای نهاده نشود در آن مسیری که ذات حق نمیپسندد و رضای و رخصت به آن نداده است. یک به یک این نکات رو مطرح فرمودند و در نهایت خواندیم که حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت، و خدایا به گونه ای باشد صیام من در این ماه که شکمهای ما در خود جای ندهد. اوعیت و شیعه حفظته و جمعته، وقتی یه چیزی رو در یه جا جمع میکنن و نگاه میدارن اون حالت وعاء پیدا میکنند. لا تعی بطوننا الا ما احللت، و شکمهای ما در خود جای ندهد مگر آن چرا که تو حلال دانستی، که در این باب هم اشاره کردیم و توضیحاتی رو دادیم. من از همینجا ادامه سخن امام رو بازگو میکنم: ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، و خدایا ما را مدد کن به روزداری که در این روزداری زبانهای ما گشوده نشود الا به آنچه مثلت. مثل یه معنای اون المثل الحجه والحدیث به معنای سخن و یه احتجاج و کلام نیست. الا به ما مثلت، الا به ما حدست، الا آنچه را که تو به عنوان سخن میپسندی برای ما و ما باید بر اساس اون معیار سخن بگوییم. یعنی خدایا جزئی از روزداری ما آن است که سخنانی از دهان ما برون آید که تناسب و سازگاری با معیارهای حضرت تو داشته باشد. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک. در ادامه ما می فرمان که و ما را کمک کن به روزداری که لا نتکلف همراه باشد با این که ما تکلف نکنیم الا ما یدنی من ثوابک، الا آنچه که ما را به ثواب تو نزدیک کند. ولا نتکلف، کلمه لا نتکلف از ماده تکلف کلفت ریشه اولیه آن به معنای مشقت و زحمت. تکلف یعنی وادار کردن، بذل المجهود، تمام وجود و تمام تلاش رو به کار بستن، فعل عمل له، برای یه کاری، برای یه چیزی، نام این میشه تکلف. به تعبیر پارسی، آدمی خود رو به مشقت و زحمت بیندازد در یه کاری، نام این تکلف است. گاهی در عبارات و آداب دوستی و مباشرت ها داریم که شرط الالفت ترک الکلفه، اینه که انسان ها بخوان با هم نزدیکی داشته باشن، الفت و پیوند خوبی داشته باشن، لازمش اینه که کلفت ها و تکلف ها رو به کنار بگذارن، خودشون رو به زحمت نیندازن در پذیرایی ها و در رفتارهایی که با هم دارن، که بتوانن دوام بیشتری در این دوستی ها و ارتباط ها باشه و این دوستی ها خانمانسوز نباشه. فرمود ولا نتکلفه، و خدایا به گونه ای باشد که ما خودمون رو به مشقت و زحمت نیفکنیم، الا ما یدنی من ثوابک، مگر نسبت به آنچه که ما را نزدیک کند از ثواب تو و به ثواب تو. ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک. من همین قسمت رو باز هم تکمیلش کنم، یعنی خدایا این قسمت اولی که الان گفتم، یعنی این که خدایا به گونه ای باشد که توان من، تلاش من و سعی من و سرمایه های وجودی من رو که به کار میبندم، خدایا در مسیری باشد که منتهای اون ثواب تو باشد، مهر مقبولیت حضرت تو بران باشد. خب انسان توش و توان رو به کار میبندد، سعی و تلاشش رو انجام میده، گاه ممکن است این سعی زل سعیهم فی الحیات الدنیا به تعبیر قرآن، به کجراهه و بیراهه می رود، نتیجه ای برای انسان نداره، یه امور فانی ناپایداری است که تمام میشه. و یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. اما اگر آدمی تلاش و سعی خودش رو در مسیری قرار داد که به ثواب الهی منجر شد، میشه ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، به این باقی میماند، پایدار میماند در نزد خداوند و محفوظ برای انسان خواهد بود. امام این رو بازگو میکنن که از لازمه روزه‌داری این است که تلاش های انسان و کوشش جدی آدمی در مسیری باشد که منجر و منتهای به ماندگاری، بقا و جاودانگی عمل و رفتار انسان باشد، به استحقاق و ثواب خداوندی. ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، و خدایا ولا نتعاطا، تعاطی الاقدام علی العمل، اقدام کردن بر کاری، ولا نتعاطا و اقدام نکنیم ما بر کاری، الا الذی یقی من عقابک، الا بر اون کارهایی که ما رو از عقاب تو حفظ کند و پاس دارد و محفوظ کند. خب این هم نکته بسیار مهمی است که خدایا ما اقداممون، عملمون و تلاشمون در مسیری باشد که نتیجه آن مسئولیت از عقاب تو باشد. من اینجا قبل از اینکه ادامه بدم سخن امام رو، یه نکته رو بگم و یک نکات جدیتری رو و باز ادامه خواهیم داد، و اون این است که بر تقدیر عزیزان، روزه و صیام یه عبادت است، عبادتی است برای اینکه انسان رو به عبودیت برساند. دقت بفرمایید، عبادت راهی است برای اثبات عبودیت انسان، اثبات بندگی ی آدمی در پیشگاه خداوند سبحان، که پایان اون احراز مقام خلافت الهی و قرب خداوندی است. اما این روزداری که لازمه مسیر عبودیت است، محقق نمی شود، یعنی موصل انسان نیست و آدمی رو به عبودیت نمی رساند، جز با این دو نکته‌ای که امام در اینجا فرمودن، یعنی عبودیت اساساً قوام اون و پابرجایی اون به این است که انسان در مسیر طاعت الهی قرار بگیرد، این که آدمی بایدهای الهی رو به کار ببندد و نبایدها رو به کناری بگذارد. عبودیت محقق نمی شه مگر به طاعت، به انقیاد فرمان الهی، حال در مسیر اثبات یا در مسیر نفی و سلب، یا باید یا نباید. قوام عبودیت اطاعت است عزیزان، طاعت و فرمان برداری از مولاست، از حضرت حق است. و روزه چون این کاری رو باید انجام بده، یعنی صیام و روزه داری، باید به تعبیر وجود و مبارک امام سجاد یه جامعی باشد از انجام طاعت الهی و اجتناب از آنچه که طاعت الهی در اون نیست، که انسان رو به عبودیت برسوند و به یه جایگاهی برساند. صرف دهان بستن به معنای به اصطلاح حکمی و فقیهیان چنین رسالتی رو به تنهایی انجام نمیده، بلکه لازمه کار همه این مواردی است که امام فرمودن. من یه نکته دیگر رو بگم و میخوام چند تا روایت هم بخونم معذرم باراکتون، که این هم بسیار مهم. عزیزان من، خانم هوایان، اون چرا که امام در اینجا میفرمایند در حقیقت میخوام فاش و آشکارا عرض کنم که اختصاص و اختصار به ماه مبارک رمضان نداره. هرچند دعا دعایی است در مورد فرارسیدن هلال ماه مبارک رمضان و آغاز ماه رمضان، اما سخن امام همانی است که خدا در قرآن میگوید. خواندیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما مقرر شد همان گونه که بر پیشینیان مقرر کردیم، اما پایان کار رو فرمود لعلکم تتقون، این روزه برای این است که شما به تقوا برسانید برسید. آیا تقوای مقوله است که در رمضان اون رو باید جستجو کرد در ماه مبارک رمضان، یا تقوا نه زمان دارد نه زمین دارد؟ تقوای مقوله است عام، گسترده، فراگیر، هیچ ربطی ندارد به یه ماهی، به یه موسمی، به یه فصلی. در حقیقت روزه بهانه است برای اتصال انسان و رسیدن انسان به تقوا، که جوهر عبادت و جوهر عبودیت در تحقق تقوا دست میده. بنابراین آموزهایی که مطرح میشه در اینجا، ولو اینکه به بهانه رمضان گفته میشه، اما سخن فراتر از ماه رمضان است، بلکه برای تمام عمر یک انسان و تمام ایام بندگی آدمی است. لذا روزه هم اگر روزه است، عبادتی است تعیین شده در این جهت که لازمه ی اون دهان بستن، نخوردن و ننوشیدن و پاری از مسائل رو به کنار نهادن است، اما در حقیقت باید با مجموعه ای از رفتارها هماهنگ باشد که آدمی رو به تقوا برساند و به کوی عبودیت متصل کند. لذا این فرمایشات وجود و مبارک امام سجاد رو حضرات معصومین علیهم السلام هم مکرر فرمودن. اجازه بدید که من این رو خدمت دوستان بخوانم و تکمیل کنم این مطلب رو. مثلا از امام صادق علیه السلام داریم که اذا صمت، هنگامی که روزه میگیری، فلیصم، این در روایت صحیح و درست، فلیصم سمعک و بصرک، باید گوش تو و چشم تو، دقت بفرمایید، و شعرک، شعر موی بدن تو، و جلد و پوست بدنت، و عدد اشیاء غیر هازا، و امام یک به یک شماردن، باید تمام اینها روزه بگیرد که بشود یه روزه‌ای که آدمی رو با آستانه تقوا متصل می‌کند به عبودیت خداوند. و قال لا یکون و یوم صومک که یوم فطرک، نمیشه گیم و الا روزه نیست، و الا روزه روزداری و غیر روزداری تو یکسان خواهد شد. و باز از امام آمده است که امام صادق که ان الصیام لیس من الطعام و شراب وحده، روزه که فقط نخوردن و ننوشیدن نیست. ان مریم علیه السلام، بانوی بزرگوار مریم، در قرآن میگوید که انی نظرت للرحمن صوما، من روزه دارم برای خداوند. وقتی بهش گفتن که این فرزند چیه فلان اینها، دستور داشت که بگوید که من سخن نمیگویم، گفت انی نظرت للرحمن صوما، من نظر صوم دارم. خب یعنی چه؟ ای سمتا، امام فرمان یعنی من سکوت میخوام بکنم و کلام نمیگم. دقت فرمودید؟ پس روزه گاه روزه چیست؟ روزه سکوت است، یعنی سخن به جا گفتن و نگفتن. امام فرمودن حال که این چنین است، فحفظو السنتکم، لازمه روزداری اینه که زبانتون رو حفظ کنید، و غضو ابصارکم، چشمتون رو ببندید، ولا تحاسدو ولا تنازعو، حسد ورزی رو به کناری بگذارید، این میشه روزداری. ولا تناز اون نزاعها، دشمنیها، مجادلها، بدخواهیها و کینه‌دوزیها رو به کناری بگذارید. بعد اون جمله معروفی که در مورد حسد شنیدید ادامه این حدیث است که فإن الحسد یأکل الإيمان کما تأکل النار الحطب، و بدانید همان گونه که هیزم به دل آتش می رود و سوخته می شود و آتش می سوزاند هیزم رو، حسد هم ایمان رو می سوزاند و ایمان سوز و ایمان بر است. و باز اجازه بدید جدی‌تر این حدیث رو هم بخوانم که تکان دهنده است. انها علیه السلام از امام صادق، اما قال سمع رسول الله صلی الله علیه و آله امرأتن، پیامبر که درود خدا بر او باد شنید یه زنی که تسب و جاریتن لها، یه خدمتکاری داشت، ناسزا به این خدمتکارش گفت، سبش کرد. و هی صائمه، و حالی که این زن ناسزا گوینده روزدار بود. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طعام، پیامبر دستور داد یه ظرف غذای آوردن، فقال لها، به این خانم گفتن، به این خانم فحش دهنده گفتن کلی بنشین بخور. فقالت انی صائمه، گفت یا رسول الله من روزدارم. فقال کیف تکونی نصائمه، نه تو روزدار نیستی، چطور روزداری؟ وقد سبیت جاریته، که تو چطور روزداری و حال اینکه این ناسزا رو به جاریه به خدمتکارت گفتی؟ ان الصوم لیس من الطعام و الشراب، پیامبر فرمودن روزه، روزه از امساک از خوردن و نوشیدن صرفا نیست. بسیار زیباست این مطلب که در سخنان معصومیم مشاهده فرمودید. فرمایشات وجود مبارک امام سجاد همانیست که پیامبر فرمودن، همانیست که امام صادق فرمودن، که روزه در حقیقت نه آن است که گمان کنیم که دهان رو بستیم و ننوشیدیم و نخوردیم و بالاخره پاره از کارها رو انجام ندادیم، شدیم که ما از روزدارانی که نتیجه آن حاصل می شود که لعلکم تتقون است. خیر این چنین نیست، بلکه لازمه روزداری و رسیدن به مقام تقوای حاصل از اون و فلسفه روزداری بندگی خداوند و عبودیتی است که لازمه اون این عبادت روزه است، به این شکل با بقیه اجزایی که مجموعه بسته و پازل تقوا و بندگی رو برای انسان تکمیل می کنند. پس بنابراین روزه همه اجزاء وجودی انسان رو می گیرد، کما اینکه تقوا ساری و جاری در تمام اجزاء وجودی انسان است. و این سخن وجود و مبارک سید الساجدین بود که تا اینجا خواندیم. به دنبال آن فرمودند ثم خلص ذالک کله من رعاء المرائین و سمعت المسمعین لا نشرک فیه احدا دونک ولا نبتغی فیه مرادا سواک. خب امام تا اینجا این نکته رو فرمودند که بالاخره باید روزداری با رفتارهای این چنینی باشد، پیشگیرانه از این موارد و این بندگی دست نمیدهد مگر با مجموعه فراهم آمده ای که گفته شد. اما فرمود ثم خلص، سپس خدایا خالص کن، ثم خلص ذالکه، تمام آن چرا که گفتم این روزداری من و تمام اعمال من را، تمام آن را از ریا مرائین و از سمعه مسمعین که توضیح خواهم داد. چه شد که یک بار امام به این موضوع میپردازند؟ خب این رو دقت داشته باشید عزیزان، همیشه هنگامی که انسان در مسیر طاعت و در مسیر رفتارهای شایسته و محسنانه و در مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان قرار میگیرد، از بزرگترین آسیبهایی که به شدت اهل طاعت و اهل پذیرش رو تهدید میکند، مداخله انگیزه های غیر الهی در رفتارهای اونهاست. اینی که یه انگیزه غیر الهی در وجودشون جا کند و بیاید و جنس کار رو و رفتاری رو که انجام میدن در اون یه مشارکتی ایجاد کند، یعنی انگیزه صرفا خداوند سبحان نباشد بلکه داعیه های دیگری و یه انگیزه های دیگری هم در وجود انسان بیاد و مشارکت کند، که نام این چیست؟ شرک خفی، یا همانی که در ادبیات دینی از آن تعبیر به ریا و سمعه می شود. ریا و سمعه. ماجرا چیست؟ ماجرا این است که اولا علال الله الدین الخالص، به طور کلی دین و دیانت جز با خلوص نمی سازد. امام فرمود ثم خلص، دقت بفرمایید، خلص الماء من الکدر، شما این آب هست، اینجا آب زلالی است، اما در یه زمینی است که گلالود است، اصل زمین گل دیگه، خاک است، آب اومده اینجا ساکن شده، بسیار زیبا روشن و عالی منعکس کننده. اما حالا میاد کسی یه چوبی میزنه تو این آب، یه تکانی میدهد، آب چی میشه؟ آب کدر میشه رنگش، دیگه اون صفا رو ندارد. خلص الماء من الکدر ای صفا منه، یعنی هنگامی که آب اون کدورتش از بین میره میشه خالص، تهنشین میکنن، تمام اون غبارها میره، آب شفاف روشن، حالا منعکس کننده تصویرم هست، آینه وار است، بسیار زیبا، میگی مانند اشک چشم است. دقت فرمودید؟ این میشه خالص. اساسا دینداری مقوله است که جز با خلوص سازگاری ندارد. دین برای خداست. الا لله دین الخالص. دینی که در اون کدورت میاد، انگیزه های غیر الهی میاد، این دین نیست و مورد قبول نیست اصلا به طور کلی. تمام از کار این دین. الا لله دین الخالص. در مورد عبادت و عبودیت هم ماجرا همین است. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مأمور نشدند انسان ها به عبادت مگر عبادتی باشد که با تمام اخلاص در روش دینداری و عابدانه باشد. یعنی در مقوله دین و در عبادت نمیتوان انگیزهی غیر الهی داشت و این دین رو جز به امر خدا، جز برای خدا و طبق آداب و خواست خداوندی به جا آورد. اگر انگیزه های دیگری در کنار روش دینداری و رفتارهای دینی ما اومد، دیگه اینجا کار رو متاسفانه به تعبیر فلاسفه المرکب من الخارج و داخل خارجون، یا به تعبیر دوستان اهل رازی، دیگه مثبت در منفی، منفی خواهد شد و کار رو خراب میکند. حالا اینجا دقت بفرمایید، از کجا میتوانیم بفهمیم ما که ممکنه ما انگیزه های دیگه الان برامون ایجاد شده است؟ از این که مایل باشیم که رفتارهای دینی که انجام میدهیم به چشم دیگران بیاید، مردمان ببینند، مقبولیتی پیدا کند و ما مورد تمجید و ستایش قرار بگیریم. تمام. یعنی این نشانه، حالا عرض می کنم، این نشانه آمدن انگیزه غیر الهی است که ما در پی دیده شدن باشیم تو رفتارهای دینیمون، در پی این باشیم که کار ما رو ببینن مردمان، بپسندند و مقبول واقع بشه، بر ما کف بزنن، هورا بکشن، تشویقمون کنن، تقدیرنامه برای ما بنویسن. اینجا دقیقا مشخصه که ما گرفتار مسئله اون کدورت ها شدیم و اینجا نشان می دهد که انگیزه غیر الهی در کار اومده است. حالا این انگیزه غیر الهی، این انگیزه غیر الهی که نشانش اینه که انسان مایله که دیگران ببینند رفتار اون را یا بشنوند، که از اون دیدن تعبیر به ریا می شود، از آن شنیدن تعبیر به سمعه می شود، از ماده سمعه، بعد می گید ریا و سمعه. حالا وقتی به دقت نگاه می کنیم، این که انسان مایل است دیگران، این انگیزه براش پیش اومده است که دیگران ببینند و بپذیرند و برای اون ابراز نظر و احساسی بکنن، میدونید این خودش به خودی خود هدف نیست، این پشت داره، این پشت این یه نکات پنهانی وجود دارد و اون نیست مگر این که انسان تابع منافعی است. یعنی چرا دوست می‌دارد که مردمان ببینن رفتارش؟ انگیزش چیست؟ یا این است که می‌خواهد به قدرتی برسد، از مقبولیت مردمی، یا به ثروتی برسد، یا نفسن خود جاه، موقعیت و منزلت اجتماعی براش مهمه و این خودش براش یه انگیزه است. این سه تا عقبه ایست که در پی اون طلب مقبولیت برای انسانها یا پنهان یا پیدا در وجودشون ایجاد می شود. به این خاطر است که مایلن رفتارهاشون رو دیگران ببینند، بپذیرند، بپسندند. خب طبعا راهی می شود برای اینکه انسانها به اون منافع خودشون برسند. یعنی راه رو گم کردند، ندانستند متاسفانه، یعنی یا خواستند در کنار خداوند یا به جای خداوند منافعشون رو از طریق غیر خدا تأمین کنند و این دیگه شد خلط انگیزه ها و مشارکت انگیزه ها و دیگه خطرناک ترین چیزی که عمل انسان رو محو می کند و از میان می برد و بسا حبتش می کند نیست مگر الذين هم يراؤون و يمنعون الماؤون، میشه اون ریاکاری است و نمایش دادن عمل و تابع نظر دیگران بوده. و چقدر سفیهانه است عزیزان چنین خواسته و چنین فکری که انسان قبول و پسند حضرت پروردگار را، غنی مطلق را، محبوب و معشوق ازل و ابد را جابجا کند با مقبولیت و پسند و یا منفعت جویی از دست مخلوقی مانند خودش. و این خیلی خردبینی و کوته بینی است که نام این رو شرک خفی می گذاریم ما. این ریا و سمعه میشه شرک خفی نامش، از اقسام شرک است. در حقیقت مشارکت دادن خداوند با بندگانشه، با مخلوقات است تو این زمینه ها. حالا یا در این که کف بزنن برای ما، بپسندن حمد و ثنای اونها، ما را خرسند و خوشحال کند، که البته مقدمه‌ای باشد برای اون اهدافی که در پس آن در ذهن آدمیان به لحاظ شخصیت ها و حالات مختلفشون ایجاد شده است. اینه که مقوله اخلاص در اینجا میاد خودشو نشان میده و در همه رفتارهای دینی ما گفته خواهد شد که قل انما اعظكم بواحده، اگر من یه موعظه بخوام به شما بکنم نیست الا ان کن تقومو لله، فقط برای خدا بلند شید، برای خدا سخن بگوید، برای خدا حرکت کنید، برای خدا دینداری کنید، هیچ کدورتی نگذارید بیاد و هیچ مشارکتی اجازه ندید بیاد. لذا براتون اهمیتی نداره که دیگران ببینند یا دیده نشوید، بپسندند یا پسندیده نشوید، تفاوتی نمیکنه براتون، چون آن که باید ببیند میبیند و میپسندد و میپذیرد. ان تقوموا لله، اگر هر عبادتی است فصل لربک ونهر، باید لربک باشد، برای خدا باشد و در سبیل الهی باشد، تا اون مسئولیت و اون اخلاصی بیاد که بل اخلاص یکون الخلاص، خلاصی و رهایی انسان جز با اخلاص دست نمیده. و راز ماندگاری اخلاص است، راز الهام الهی به وجود انسان اخلاص است. این حدیث رو بارها دوستان عزیزان شنیدن و عرض به خدمتون که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، اگر کسی بتواند 40 روز واقعا برای خدا عمل کند، وجود خودش رو خالص بگرداند، نتیجه این میشه که خداوند چشمه‌های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکند. یعنی نتیجه اخلاص شکوفایی است، نتیجه اخلاص شرح صدر است، نتیجه اخلاص حکمته، نتیجه اخلاص تعلیم الهی است، نتیجه اخلاص جاودانگی و ماندگاری آثار انسان است. و عجیب شگفت انگیز است. به همین خاطر وجود مبارک امام فرمودن ثم خلص ذلک کله، خدایا من اومدم بالاخره حالا وارد این ماه صیام و اعنا، کمک کردی به ما به این روزداری و لوازم روزداری که گفته شد، اما اگر اینها انجام شد و متاسفانه کشیده شد به جایی که انسان خواست بنمایاند به دیگران، بشنواند به دیگران رفتار خودش رو، مبتلای به شرک شده است و انگیزه ها دیگه اون انگیزه پاکیزه و شایسته نیست و منفعت طلبانه است. من اینجا یه نکته داخل پرانتزی رو بگم، چون در این موارد این سوال میشه تو ذهن خود دوستان، گاهی مطرح میکنن گاهی مطرح نمیکنن، اینه آیا مراد از این اخلاص و برای خدا انجام دادن اعمال و رفتارهامون، همه اعمال و رفتارهامون، این صرفاً شامل نماز و روزه و حج و غیره نمیشه، بلکه تمام اعمال زندگی، بنده اگر تدریس دارم، اگر فلان کس یک کاری رو انجام میده، اگر ما واقعا نیت کنیم رضای الهی را و برای خداوند انگیزه خودمون رو از تلاش و کوشش قرار بدیم، همه حوزه های زندگی ما رو در بر میگیرد. این سوال پیش میاد آیا اگر انسانی کاری رو برای ثواب انجام میده، یعنی میگه من این کار رو انجام میدم که خدا من ثواب بده، خدا چوبم نزنه، عقابم نکند، یا مثلا من این میدانم که روزداری برای سلامت من هم نفع داره، من روزه رو میگیرم که طاعت الهیست، خب حالا در این حال برای سلامتی من هم مفید باشه، یا این گونه مسائل دیگه، آیا واقعا این میشه همون اخلاص یا اخلاص نیست؟ این خیلی سوال درگیر کننده که عزیزانی که بیشتر در وادی کمال حرکت میکنن حساسیت هایی رو دارن، گاه این سوال رو میپرسن. هیچ منافاتی با اخلاص نداره این مواردی که عرض کردم عزیزان، اینا همه اخلاص است. اخلاص ببینید جایی فرو میریزد که انگیزه غیر الهی میاد، یعنی من مایلم که دیگران کار من رو ببینند و بشنوند و به من پاسخ بدن، اما این مواردی که مثال زدم همه خداست، من ثواب الهی رو میخوام، من عقاب الهی رو ازش اجتناب میکنم، من این بدنی که خداوند به من داده است به دستور الهی و آداب الهی میخوام حفظش کنم و این فائده روز شامل من میشه. این گونه موارد منافاتی با اخلاص نداره، اشتباه ذهنی پیش نیاد. البته اخلاص مراتبی دارد، اونها که پهلوانان و شاه بازان میدان اخلاصند به یه مرتبه‌ای میرسن که انگیزه عملشون رو برا خداوند رابطه حبی قرار میدن. یعنی اینها دیگه جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. اینها یه چنین نگاهی میکنن. اینها علی گونه میگویند الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. اینا میگن بیوفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب وعده های پنهانی تا برسد به اونجا که ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. بله، این مقام اخلاص بلند پروازانی است که از علی آموز، اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل و ادامه ماجرا. دقت فرمودید؟ پس این منافات با اخلاص نداره. این چرا؟ چون ما باز برای خداست و انگیزه خداست و از خدا میخواهیم. جایی این اخلاص فرو میریزد و وارد وادی شرک میشیم که مراد و مطلوب ما غیر خدا میشه، توجه ما به غیر خدا میشه. اونجاست که مع الاسف انگیزه غلطی میآید و اون اخلاص ما رو فرو میریزد. بنای اخلاص از میان برداشته میشه و مبتلای به شرک خفی خواهیم شد. امام بسیار هوشمندانه بعد از اینکه موارد رو فرمودن به این نکته تهدید اشاره کردن. فرمودن ثم خلص ذالک کله، خدایا سپس لطف کن و خالص کن تمام اون چرا که گفتم از رعاء مرائین، از اینکه به نمایش گذاردن ریاکارانی که میخوان به نمایش بگذارن، نکنه من از اینها باشم. و سمعت المسمعین، و به گوش رسانندن کسانی که میخوان مطالبشان دیگران بشنوند، به گوش دیگران بزنند. یعنی در حقیقت چی میشه؟ ادامه لا نشر کفیه اهدن دونک. و خدایا بگونه ای باشد این اخلاص، تعریفش این میشه فرمایش خود امام که لا نشر کفیه اهدن دونک، در کارهای خودم هیچ کس رو شریک نکنم، آنچه را که انجام میدهم برای تو باشد، لله باشد، بالله باشد، فالله باشد، برای خدا باشد، در مسیر الهی باشد، به استعانت خداوند باشد. فرمود لا نشرک فیه احدا دونک ولا نبتقی فیه مرادا سواک، و هیچ مراد و مطلوب و مقصودی جز خودت نداشته باشم. یعنی بدانم که تو هستی که به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. نهایت زیبایی کار. فرمود اللهم صل علی محمد و آله. برای دومین بار امام به دامن صلوات بر پیامبر دست میزنند و درود و تحییت پیامبر رو مطرح میکنند برای تضمین دعا و کارشون. خدایا بر پیامبرت و خاندان او درود فرست. وقفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس به حدود هلتی حددت و فروز هلتی فرزده. وقفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس به حدودها. خب اینجا دقت بفرمایید، خیلی بحث جالب و دلانگیز میشه. امام یک بار میفهمه وقفنا. تا اینجا آنچرا که امام فرمودند عمدتاً در چه مورد بود؟ در مواردی بود که خدایا در این ماه رمضان که من میخوام روزه داری کنم باید یه سری کارها انجام نشه، منو حفظ کنی از یه چیزهایی، از اینکه گوش نشنود، چشم نبیند و و و مواردی که ملاحظه فرمودید. یعنی امام اجزاء سلبی و پیشگیرانه رسیدن به عبودیت و تقوا و روزداری رو مطرح می کردند. دقت فرمودید؟ از اینجا به بخش دوم امام ورود می کنند. یعنی کارهای فعلی و اثباتی رو مطرح می کنند که من در کنار روزه چه کارهایی رو باید انجام بدم که این ماه برای من شهر الله باشه و ماه ضیافت الهی باشد. خب حالا به نظر شما اگر بنا باشد امام در میان کارهایی که در کنار روزه در این ماه مطرح میشه عملی رو مطرح کنن به عنوان یه رفتار و دستور دینی که تناسب با این ماه و روزه داری به همه ایام داشته باشه، چه پیشنهادی رو امام خواهند داد و اولی گزینه امام سجاد چه خواهد بود؟ آیا تردیدی باقی میماند جز این که منتخب امام نماز و صلات است؟ خیر. چرا؟ چون میدونیم بالاترین عملی که برای انسان مؤمن مطرح میشه و نشانه ایمان اوست نیست، اولین نشانه اهل تقوا نیست مگر نماز، حسن ارتباط شایسته با آداب ویژه اون نسبت به حضرت پروردگار، که اگر اون نباشه هیچی نیست، معنی از ایمان نیست، وجود نداره. اگر خداوند در قرآن فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اولین نشانه مؤمنین رستگار را صلات معرفی میکنه. اگر میفهمد که بندگان شایسته الهی کسانی هستند که الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، اولین نشانه اینها این است که اگر در زمین موقعیت و قدرتی پیدا کنند نماز رو اقامه میکنند و پابرجا میکنند و ترویج میدهند فرهنگ نماز رو. و از اون طرف نگاه میکنیم هنگامی که زبانه های دوزخ و قهر الهی رو میبینیم و لمس میکنیم، اولین نشانه وارد شوندگان به دوزخ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، رها کردن و ترک کردن نماز است. و و صدها و ده ها آیه قرآن که دیگه من نمیخوام الان به اون بپردازم. خب به همون خاطر میبینیم در متون و آموزه های دینی به ما گفته میشود از صلات و خیر و موضوع، بهترین موضوعی که در شریعت وجود دارد نماز است. به ما گفته می شود که نماز مقوله ای است که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز مقبول شد، به مقام قبول رسید، پذیرش الهی و ارتقاء انسان، بقیه اعمال هم به مقام قبول می رسد و انسان رو بالا می برد. اما اگر نماز به قبول نرسید، بقیه اعمال هم مقبولیت پیدا نمی کند. ممکن انسان را از عقوبت برهاند، اما ارتقاء و کمالی برای انسان ایجاد نمی کند. دقت فرمودید؟ خب لذا جا دارد که امام الان به چی اشاره کنند؟ به عنوان اولین گزینه امام سجاد علیه السلام در کنار صیام در ماه صیام بدیهیست که به نماز اشاره می کنند. اما با یه ظرافی امام اشاره می کنند که فوق العاده جذاب و دلرباست. دقت بفرمایید. فرمود وقفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس. خیلی تعبیر عجیز. وقفنا، ببینید قفنا، وقفت على شيء اطلعت عليه. وقوف به معنای اطلاع و آگاهی است. وقفنا یعنی خدایا ما را آگاه کن، فیه در این ماه، علا مواقیت صلوات الخمس، به حدودها، بر اوقات نمازهای پنجگانه با حدود آن، با تعاریف آن که الان عرض می کنم، التي حدد. خب خواسته امام این نبود که خدایا ما را در این ماه موفق به نماز بدار و ما را نمازگزار کن، نه، وقف نافیه، ما را بیاگاهان به اوقات نماز. امام میخوان نماز رو بگن، حالا به قید وقت میگن که حالا عرض میکنم، اما اصل مطلب رو دقت کنید، امام آگاهی به نماز رو از خداوند طلب میکند. این خیلی مهمه عزیز. آگاهی به نماز یعنی آگاهی به حقیقت نماز، آگاهی به فلسفه نماز، آگاهی به اجزاء نماز. بسیاری از کسان که میبینیم بیگانگی به نماز میکنن، چرا عزیزان؟ آیا وقوف به نماز دارند؟ یعنی میدونن حقیقت نماز چیست؟ میدونن جوهر حقیقی صلات آدمی رو به کجا میبرد؟ میدانن پیامدها و آثار نماز در زندگی انسان و نبودن اون چیست؟ حقیقتا نمیدونن. یعنی امکان نداره کسی آگاهی و وقوف به نماز پیدا کند بعد نماز رو کنار بگذارد. من ندیدم که چنین اتفاقی افتاده باشد. نوعاً کسانی که با نماز بیگانگی میکنن و رها میکنن، کسانی هستند که شناخت به نماز ندارن. نمیدونن نماز چیست، چه کارکردی داره، چه منزلت و جایگاهی داره، چه نقشی تو زندگیشون دارد. لذا به همین خاطر کنار میگذارن. چرا؟ چون الناس اعداء و ما جهلو، انسان ها با مجهولاتشون بیگانگی و ستیزه میکنن، نه با معلوماتشون. که این گروه نمیان تلاش کنن، سعی کنن منطقی و عالمانه بشناسن نماز رو، بعد بذارن کنار. ممنون اگر این کار رو بکنن، اما این کار نمیکنن. از سر جهالت و نادانی کنار میگذارن نماز رو. یه وقتی این رو عرض کردم که زمانی گفتم این رو قبلا خدمت دوستان، بالاخره در تورنتو بعضی از کسان اومدن گفتن، گله کردن که عزیزانشون، فرزندانشون مثلا تمایل به مسیحیت پیدا کردند و به اون سو رفتن. گفتم وقتی میذارید با اینها صحبت کنیم؟ منم گفتم با کمال میل اومدند و یه چند نفر از این خانم ها یا عزیزان من بودند، اومدند و نشستیم با هم صحبت کردند. و اولین سوال کردم خب بالاخره شما الحمدلله کانورت شدید و بالاخره رفتید از این طرف به اون طرف، و گفتن بله. گفتم خب بفرمایید که شما مسلمان بودید؟ گفتم بله ما مسلمان بودیم دیگه. گفتم خب، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی، حالا بالاخره شما رفتید و مبارکتون باشه، اما شما که مسلمان بودید یعنی چی بودید؟ یعنی شما از اسلام من ممکن است اون سوال کنم که سند مسلمانی یک انسان یا شما چه بوده است؟ گفتن بله خب دیگه مهمترین قرآنه. گفتم حالا من اگر یه سوالات ابتدایی از شما داشته باشم اجازه میدید؟ گفتن بله. شروع کردم 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا سوالای ساده از قرآن کردم. خب هر چه میگذشت اینها به هم نگاه میکردن، میخندیدند و در پایان گفتن نه ما واقعا هیچ کدوم از اینها رو نمیدونیم، به اطلاعی نداریم. گفتم خب الحمدلله شما مبارکتون باشه، رفتید سراغ لوقا، متا، مرقس، یوحنا دیگه، بالاخره اناجیل اربعه. گفتم بله دیگه، ما رفتیم سراغ بایبل رو گرفتیم، چه کردیم و فلان. خب گفتم حالا چند تا من سوال میکنم. شروع کردم به 4-5 تا سوال از محتوا و متن و عبارات اناجیلش، انجیل های چارگانه از این عزیزان پرسیدم. نگاه کردن به هم، هیچ کدوم جواب ندادن. بعد که تمام شد به این دوستان گفتم دوستان من، شما در حقیقت از جهل به جهل رفتید، شما تغییر پیدا نکردید، این تغییر اسم برای شما چیزی رو عوض نکرد، شما از دامن جهل به دامن جهل دیگری پناه بردید و این دین یا تغییر دین یا تغییر روش و آیین نیست متاسفانه. این گریز از یه غرامت‌هایی به یه منفعت‌هایی، از یه اهدافی به یه اهدافی است که پشت ذهن شماست. حالا با این شکل این رو نشان میدید و بازگو میکنید. خندیدن، پذیرفتند و برخاستند و رفتند. ماجرا این است عزیزان. نکته ای که امام اینجا میفهمن وقفنا، خدایا ما رو واقف کن و آگاه کن بر نماز. این خیلی مهمه که انسان نماز را بشناسد. اگر آدمی منزلت و جایگاه نماز، ظرفیت نماز، چرایی تشریع نماز رو، چرا نماز باید اولین واجب و آخرین واجب برای مسلمان باشد، چرا باید این چارچوب خاص خودش رو داشته باشد، اگر این وقوف بیاد آدمی نمازی میشه عزیزان، میشه اهل الصلاح. و دیگه اگر کسی این وقوف به نماز رو پیدا کنه، حال روزش چیزی دیگری میشود. امام این رو طلب میکنن، وقفنا. حالا این وقوف چطور میاد؟ این آگاهی چطور میاد؟ خب این راه تلاش کوششه، بالاخره در مباحث تفسیر شاید اگر جمع بزنم ساعتها من در این باب بحث کردم و گفتم مطالب نو گفتم و همیشه اشاره کردم که در بند آن مباش که مضمون نمانده است، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت و هر چه بخواهی تا رسیدیم به مباحث صلات باز نو به نو گفتیم در مورد نماز. خب همه اینها یه مجموعه است، بالاخره اون کتاب شکوه وصال یه مجموعه معرفی نمازه. یه راه اینه انسان تلاش کند برسد بهش. راه دوم هم بله، اگر آدمی صادقانه و صمیمانه بیاد پا در مسیر اخلاص بگذارد، بعد نتیجان می شود که اتقوا الله و یعلمکم الله. خداوند چیزهایی را از نماز تو وجود انسان قرار میده، می آموزاند به انسان، اشراق به انسان میشه، اون وقوف با اون آگاهی. این هم بخش دوم آن است. امام فرمود وقفنا فیه. حالا ببینید امام میخوان بگن ما را آگاه کن به نماز، نمازهای پنج. امام میفهمن الا مواقیت الصلاه، یعنی وجود مبارک امام سجاد یه تأکیدی میارن رو وقت در مورد نماز، الا مواقیت نماز. این خیلی مهم است. خب بالاخره نماز محقق نمی شود مگر با وقت، یعنی از شروط و مقدمات نماز وقته. اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل. گاهی در مباحث نماز اشاره کردم نماز در حقیقت میاد ما رو با چه هماهنگ می کند؟ با گردش و چرخش زمین و منظومه و حرکت ماه و زمین و خورشید. یعنی نماز میاد ما رو هماهنگ می کنه با کل منظومه شمسی و کل جهان آفرینش. خب نماز مبتنی بر زمانه، درست؟ زمان یعنی چه عزیزان؟ زمان یعنی سنجش گذار عمر، سنجیدن گذار عمر انسان نامش زمانه دیگه، واحد سنجش عمر زمان است. بله تک تک ساعت چه گوید؟ هوشدار گویدت بیدار باشه هوشیار. بالاخره این در اجزاء زمان میگد و ما رو بیدار میکند و به خود میارد. زمان یعنی اجزاء عمر انسان، درست؟ حالا اینجا میخوام عرض کنم خدمت دوستان، مهمترین آفتی که وجود آدمیان رو نسبت به عمر تهدید میکنه چیه گمان میکنید؟ اینه که انسان گذار عمر را ملتفت نباشد، یعنی غفلت از زمان، غفلت از عمر. همان که به غفلت عمر را طی می کنم طی، بهار عمر را دی می کنم دی. اینی که خداوند فرمود ولا تکن من الغافلین، پیامبر از غافلین مبا. غفلت، غفلت از دقایق عمر و غفلت از زمان است. لذا انسان‌های زمانشناس، انسان‌هایی که زمان براشون معنا داره و مفهوم دارد، به دقیقه زندگی میکنن، اینها غفلت ندارن در اموراتشون، اینها ملتفتن و متوجهن، اینها نمیشن ولعصر ان الانسان لفی خسر، اینا در خسران نیستن، سرمایه رو از کف نمیدن، چون پیوستن به الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمانشون، عمل صالحشون، تواصیشون به حق و صبر کاملا پا بر جا و روشن. عنایت فرمودید این غفلت که عزیزان بزرگترین دشمن زمان و عمر برای انسان است. نماز کاری که میکند آن است که غفلت رو از وجود انسان میزداید. یعنی اقم الصلاة لذکری، مهمترین دستاورد نماز ذکر است، التفات و تذکر در قبال اون غفلت است، و این ذکر منوط به واحد زمان است که نقطه مقابل اون به اصطلاح غفلته بود. یعنی عدم توجه به زمان نامش غفلته، نقطه مقابل اون غفلت زدایی که نماز است وابسته به زمان شناسی و وقت است. لذا نماز پیوند عمیقی رو با وقت و زمان دارد که خروجی اون میشه زدایش غفلت از وجود انسان و التفات به تمام اجزاء زمان و زمین. همین یه پیام مبارک نماز کافی است، همین یه پیام مبارکش کافی است. به همین خاطر در مورد زمان و وقت نماز بسیار تاکید فراوان میشه در متون. امام صادق می فهمد اعرفو شیعتنا کیفه محافظتهم علی مواقیت الصلاه. نگاه کنید ببینید شیعیان ما رو می خواهید بشناسید، ببینید اینها با وقت نماز چه نسبتی دارن، آیا حساسیتی به وقت نماز دارن یا ندارن. بالاخره میدان صفین است و امیر المومنین داره به آسمان نگاه می کند و ابن عباس می گه آقا شما دشمن مقابل است، به آسمان چرا نگاه می کنید؟ فرمودن رصد می کنم خورشید را که زوال ظهر باشه برای وقت نمازم. گفت آقا فرصت از حالا بعد می خونید. فرمودن ابن عباس انما قاتل الله من الصلاه، ما به خاطر نماز داریم اصلا می جنگیم. یعنی وقت مقدمه اون حضور انسان در محضر خداوند میشه، امام داره دنبالش میگردن. وقتی اومد اون زهرا شورا ابو سمامه ساعدی مؤذن اومد خبر داد به حضرت که آقا وقت داخل شد و وقت نماز. سید شهدا فرمودن رحمک الله جعلک الله من المصلین ذکرتن الصلاه، خدا تو را رحمت کند که من رو به یاد نماز انداختی و تو از نمازگزاران باشی. و ایستاد امام و به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را، و چه کرد و به خدا علی نبیند و فرزند علی نبیند به نماز جز خدا را، و اون نماز عاشقانه رو خوندن وجود مبارکشون و عزیزان، چون هم گاه تیرها خوردند و چها کردند در اون نماز آخرین و نماز عشق و وداع. خب به همین خاطر تو روایات ما به مسئله وقت در مورد نماز خیلی تأکید شده. من باز مایلم که اینجا خدمت دوستان این روایات رو چند تا بخونم و خدای رحمت کند مرحوم سید علی خان کبیر رو، صاحب شرح ریاض السالکین صحیفه مبارکه سجادیه، که من در مطالعات صحیفه فقط به این شرح نگاه میکنم و چیز دیگه منبع دیگه ندارم برای کار خودم، تنها به شرح ایشان نگاه میکنم من به لحاظ جهات ادبی و لغوی، و گاهی روایات زیبایی رو ایشان نقل میکنن در باب صلات. من از اینجا میخونم، البته روایت از کافی مستطاب است، از کافی کلینی است، جلد سوم کافی است، که عرض به خدمتون در روایت صحیح اجازه بدید من این روایات رو بخونم که هماهنگ تر باشه. این هم از امام صادق علیه السلام فرمودن هذه الصلوات الخمس، این نمازهای پنجگانه، المفروضات، واجبات الهی، من اقام حدودهن، کسی که حدود اینها رعایت کنه، الان عرض میکنم، و حافظ علی مواقیتهن، و محافظت بر وقت اینها داشته باشد، ات الله یوم القیامه و له عنده عهد یدخله الجنه، و او برای خدا عهدی دارد که خدا به سبب اون عهد او را به بهشت میبرد. یعنی امام گره زدن نتیجه دهی نماز رو به وقت امام صادق. و من لم یقم حدودهن و لم یحافظ علی مواقیتهن، کسی که حدود نماز رو ندونه، وقت نماز رو ندونه، لقل الله ولا عهد له، در قیامت پا میگذارد هیچ تعهدی خدا به او ندارد، ان شاء عذبه و ان شاء غفره، بخواهد عذاب میکند، بخواهد میبخشد. امام باقر فرمودن ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها فلیس هذا من الغافلین، این از نابترین و گرانبارترین احادیث است. فرمودن هر مؤمنی که محافظت بر نمازهای مفروضه میکنه، فصلاها لوقتها، اینو با وقتش انجام میده، یعنی وقت نماز براش مهمترینه، فلیس هذا من الغافل، این دیگه غافل نیست دیگه، این توجه داره کاملا به گذار عمر، به لحظات عمر این توجه کامل رو دارد. و من اضافه کنم، حالا چون اسم وقت شد، خواهش میکنم اینو دقت بفرمایید که فرمود امام صادق لکل صلاتن وقتان، قابل توجه همگان، لکل صلاتن وقتان، نماز دو وقت دارد، و اول الوقت افضله، و اون زمان اول، اون ساعت اول با فضیلت ترین، و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقت این وقتن، جا نداره که کسی آخر وقت، وقت بعدی رو انتخاب کند، نه اول وقت را برای نماز، الا فی عذر من غیر علتن، مگر عذری داشته باشه. و بالاخره وقتی به نائب وقت شد دیگه با فضیلت ترین، زیباترین، مؤثرترین وقت میشه کدام وقت؟ میشه اون گاه اول و زمان اول و سبقت گرفتن در اینجا دیگه. حالا انسان اگر واقعا عذری نداره، دلیلی نداره، به کارهای دیگه میخواد بپردازه که واقعا حالت اجباری در اون نیست، دیگه اینجا جا دارد که اون اول وقت رو درک کنند و اون غفلت رو به تمام معنا بزداید، که قطعا این چنین است. اول وقت رضوان الله خیلی کار میکنه و خیلی از غفلت ها رو از وجود انسان میزداید. برگردیم به فرمایش امام. فرمودن وقفنا فیه علی مباقیت صلوات الخمس، ما رو آگاه کن خدایا بر مباقیت صلوات الخمس. آن فرمودن به حدود حلتی حددت، خدایا با اون حدودی که تو خود تعیین کردی براش، حدود یعنی مرزها، ابعاد، اندازه ها، مقیاس ها، قواعد و احکام، قواعد و مقررات نماز، چهارچوب نماز. اینو دقت بفرمایید، امام به یک نکته بسیار مهمی اشاره میکنه عزیزان. نماز یه مقوله است که انسان ساز نیست، یعنی انسان نساختن نماز رو، بلکه چهارچوب نماز، محتوای نماز صرفا مقوله الهی است، یعنی محتوای نماز رو خداوند فرموده است، دستوریست که به پیامبر در معراج آموزش داده شد، غیر آموزش داده شد توسط جبرئیل امین، به پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، این گونه نماز بگذارید. قالب نماز قالب الهی است، این که در قالب رکعت باشد، در قالب رکوع باشد، در قالب چه باشد، همه قالب الهی است. یعنی نماز یه مقوله است که چهارچوب و اندازه های اون رو خداوند تعریف کرده است و این خیلی مهمه. عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، چه روزه، چه نماز، چه حج، تعریف الهی دارند، یعنی خداوند این عبادت های خاص رو تعیین می کند، این کلیشه های عبادی تعریف شده و ساخت خداوندی است، برخلاف دعا. نماز این حالت رو داره، ما با همون حتی ما لفظ نماز رو عربی میخوانیم الزامن، یعنی با یه زبان، با یه چهارچوب تمام مسلمانان پایبند میشن، برخلاف دعا که نه، یه مقوله انسان ساز است، ما آزادیم، ادعوا ما شئتم، هر چی دلتون میخواد دعا کنید، نه چهارچوب داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه ادبیاتی دارد، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت، با هر زبانی که میخواید، با هر ویژگی که میخواد، در حال خواب یذکرون الله قیاما قعودا علی جنوبهم، به پهلو خوابیدید، ایستادید، نشستید، هیچ زمان نداره، هیچ محدودیتی نداره. دعای مقوله ایست که ما قالب اون رو و محتواش رو انتخاب میکنیم، اما نماز محتوا و قالب اون تعیین خداست و تفاوت از زمین تا آسمان. خانه دوست کجاست رو خود دوست باید بگوید، از کجا باید بیاید، باید خود ذات حق آدرس رو بدهد و داده است. و نماز به گونه ای تعیین شده است از سوی حضرت پروردگار در شرع مقدس اسلام توسط پیامبر مکرم که دیگه زیباترین و نابترین طرح، لذا تغییری درش داده نمیشه، با این قالب و محتوا تعیین شده است. امام میفرما ما را واقف کن به اوقات نماز، به حدود حلتی حددت، با اون تعریفی که خود تعریف کردی خدایا، و فروض حلتی فرض، و فرضهایی که تو فرض کردی. فرض یعنی امر قطعی، لازم یعنی واجبات، به واجباتی که بر خاصگاه اون قرآن است عمدتاً فروض گفته میشن، و واجبات قطعی مسلم، و اون واجباتی که در نماز خدای خودت قرار دادی، و اون ساختاری که به نماز بخشیدی، و قالبی که به نماز بخشیدی و محتوای آن، و وظائف حلتی وظفته، و ما را آگاه کن به اون وظائفی که در مورد نماز تو ما را بدان موظف کرده ای. ببینید وظیفه یعنی کاری که باید انجام شود، اما ما یقدر علیه که توانایی انجام اون رو داریم، این رو میگن وظیفه، و اون کارهایی در نماز که در توان ما و در خور ماست که خدا یا تو تعیین کردی که در نماز باید انجام بدیم، چه قبل از نماز، چه حین نماز، چه بعد از نماز. وظائف حلتی وظفته، و باز تأکید میکنن امام، و اوقات حلتی وقته، و اون وقتهایی که تو برای نماز تعیین کردی ما پاس بداریم اون وقت رو و بهره‌برداری از اون کنیم. من یه جمله بگم میمونه، و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها. وای 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 چقدر زیباست، چقدر مهم این قسمت سخن امام. و خدایا و انزلنا فیها، و ما رو در نماز نازل کن، قرار بده منزلت المصیبین لمنازلها، جایگاه کسانی که اصابت کردن به منزلت و شأن و مرتبه نماز. یعنی خدایا ما رو در کسانی قرار بده که نماز رو فهمیدند. ببینید اصاب شیء ادرکه و وجده، وقتی یک کسی یه چیزی رو کاملا درک میکنه و به دست میاری اصابت کرده است، مصیب میشه. امام فرمودن خدایا ما رو جای کسانی قرار بده که نماز را درک کردند و یافتند حقیقت نماز. علی ابن ابی طالب است، نبی مکرم است که جعلت قرة عینی فی الصلاة، هم اگر در دنیای شما من یه چیز رو بخوام انتخاب کنم که نور چشم من باشد، نماز است، اولین اونها. توجه فرمودید رفتار سید و شهدا رو گفتیم، بقیه اولیاء خدا، بقیه حجج الهی، بقیه عالمان، عارفان، عابدان، عاشقان در طول تاریخ که درک کردن این حقیقت رو و دانستن که در حقیقت نردبان اصلی ارتقاء انسان همین معراج است، همین معراج المؤمن و صلات و قربان و کل تقی و راه تقرب هر انسان متقی به سوی خداوند، این عمل شایسته و طرح الهی است که خدا این طرح و طراحی کرده است. امام خیلی مطلب مهمی رو از خدا طلب میکنن و ما هم جرأت میکنیم به آموزش امام طلب میکنیم، و انزلنا فیها، خدای ما رو در این نماز نازل کن منزله مصیبین لمنازلها، به جایگاه کسانی برسان که منزلت نماز رو درک کردن و بهش رسیدن. خب حالا ببینید چطور میشه مصیب نماز بود؟ راهی دارد؟ دو تا واژه رو مطرح میکنن امام که با این دو واژه میگن اگر باشه انسان رسیده است به این مقام و درک این حقیقت کرده است. چیه این دو واژه؟ الحافظین الارکانها، اون کسانی که حافظین ارکان نمازند. المؤدین لها فی اوقاتها، کسانی که تأدیه نماز میکنند. یک حافظین، دو ادا کنندگان. حافظین، دو ادا کنندگان. اگر کسی حافظ الصلاة شد و اگر کسی مؤدی و تأدیه کننده ادا کننده نماز شد، این اصابت کرده است به حقیقت نماز و به اون معراج رفته است و به اون اتصال رسیده است. دیگه رسیده به اون وصلی که بالاخره در حالات پیامبر میبینیم که وقتی ملالی میومد بر وجودشون میگفتن ارحنا یا بلال، بلال بیا دیگه وقت اذان است، اذان بگو، ما را روحی بده، حالی بده که میخوایم بریم به نماز. و کان رسول الله اذا فزعه امرون، و هرگاه پیامبر یک دشواری در زندگی براشون پیش میومد، نگرانی پیش میومد، سریعا میایستادن دو رکعت نماز میخوندن. یعنی همه گشایش ها رو وجود نازنین پیامبر از چهارچوب معراج میدیدند و نماز میدیدند و این گونه عمل میکردند. و وقتی مؤذن صدا میکنه گفتن صدای اذان به منزله اینه که خداوند خطاب میکند شماها را برای اعلام حضورش. یعنی به جای اینکه ما وقت ملاقات بگیریم از خداوند، خداوند وقت ملاقات میده و او ما را صدا میزند. یعنی به جای این که ما مشتاق دیدار او باشیم، گویا من به تو ای محترم عاشق ترم، و میگه حی علی السلام. حالا یا ما پاسخ میدیم این دعوت رو که ما را صدا زده است به دیدارش، یا روی گردانی از این دیدار میکنیم و قدر آن را نمیدانیم. خب حالا این حافظ بودن و ادا کردن و مؤدی بودن دیگه نیاز به شرح داره بر اساس فرمایش امام، که دیگه امشب نمیرسیم به بیان اون، و انشاءالله این بحث شیرین بسیار دلکش جذاب رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان و خانم ها آیان که انشاءالله بازگو کنیم. بسیار خوب، امشب ظاهرن که دیگه باید این چنین باشد، قطعا شب پایانی ماه شریف رجب است و تمام شد این ماه. هم یه روزی نشستیم شب اول ماه و خدمت دوستان یه نکاتی رو، فضیلت های ماه رجب رو گفتم و 4 نکته‌ای که در ماه رجب وجود داشت گفتیم. نمیدانیم چه مقدار از اون رو توانستیم یا نتوانستیم به دست بیاریم، اما یکی از مهمترین نکات این ماه خود دعا بود دیگه. خدایا الان هم ما در این شب پایانی دست بر می‌داریم و تقاضا می‌کنیم پروردگارا با آبروی خوبان درگاهت در این ماه رجب، با آبروی سید الساجدین و کلام دلنشین او پروردگارا، برکات و خیراتی که در این ماه به بندگان شایسته خودت دادی ما رو هم از آن بی نصیب مگردان، و شروری که از جان بندگان شایسته در این ماه دفع کردی از ما هم دفع بگردان. پروردگارا نام ما رو جزو در کنندگان و واصلین رجب ثبت و ضبط بفرما، و ما رو از این ماه با پاکیزگی و طهارت برون و به ماه شعبان درون بگردان انشاءالله. غمها، اندوها، هموم، ابتلاعات، مشکلات و گرفتاری ها رو از دامن مسلمانان، شیعیان و از دامن هموطنان و عزیزانمون و مملکتمون با آبروی قرآن و ماه رجب پروردگار را دور و مرتفع بگردان انشاءالله. بیمارانمون رو، ملتمسین دعا رو، جامعه عافیت بر تن بگردان، و عزیزان رو، درگذشتگانمون رو، شهیدان فی سبیل الله، درگذشتگان جمع و خانم‌ها و آیان و ما رو بر خان گسترده امیرالمؤمنین و فرزندش سید و ساجدین میهمان بگردان. متشکرم. تا فردا شب شما عزیزان رو به خدا می سپارم. در پناه حق باشید، شادان و دلزنده انشاءالله تا بحث دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.